أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. یکی از راه‌هایی که آیان می‌توانند برای همسران خودشون فکر مسکن بکنند پس از فوت خودشون و در این حال به خاطر مصالحی ممکنه نخوان ملک رو به نام او بکنن، یعنی به او ملکیتش رو منتقل کنن. یکی از راه‌هایی که وجود داره عقدی است به نام عقد عمرا، عمری می‌نویسن عمرا می‌خونه. خب این عقد عمرا چیه؟ عقد عمرا اینه که مالک این منزل به دیگری میگوید تو مادام العمر حق داری در این خانه ساکن باشی و او هم قبول میکنه. لفظی هم که بگویند از نظر شرعی منعقد میشه، البته دفاتر اسناد رسمی هم مینویسن این رو، ولی اگر بخواد شرعیش انجام بشه اینه که مثلا مرد به همسرش میگه اینجا تا وقتی زنده هستی میتونی سکونت کنی، در این صورت وقتی قبول میکنه اون زن، مرد بعدن هم نمیتونه پشیمان بشه. فقط در فرض این عقد به هم میخوره که طرفین توافق کنند و به هم بزنند عقد رو. بعد از این عقد اون زن حق سکونت در اینجا رو داره مادامی که زنده است. اثر این مسئله اینه که ورثه مجاز نیستن او را از این خانه بیرون کنن، و از اون طرف چون او مالک نیست نمیتونه اینجا رو بفروشه. بعد از فوت این خانم او وقت ورثه اون مرد باید بیان و این خونه رو بردارن. اگه بعضیشون هم فوت شدن، ورثه اون ورثه طبق سهم اون حالا پدر یا مادری که داشتن اونا برمیدارن. این عقد عقد عمراست و ممکن است که فرد به این ترتیب برای سکونت همسر خودش فکری بکنه. گاهی میشه خانه ها رو مثلا به صورت نصف به نصف، سه دومی مال مرد سه دومی مال زنه، میتونن عقد عمرای طرفینی با هم ببندن. یعنی مرد به زنش بگه اگر من زودتر فوت کردم تو تا وقتی که زنده هستی مجازی تو این سه دونگ دیگر من زندگی کن. زن هم به شوهرش بگه تا وقتی که تو زنده هستی اگه من زودتر فوت کردم تو اینجا زندگی کنی. اگر این چنین باشه این خونه تا وقتی یکی از این دو زنده است نباید دست بخوره و ورثه نمیتونن اقدامی شرعن بکنن برای فروش اینجا. بله اگر توافق همون کسی که اینجا حق سکونت دارد را جلب بکنن که مثلا بگن که ما اینجا رو میفروشیم، تو راضی هستی؟ اگه بگه بله حقش به هم میخوره، ولی این خانوم یا این آقایی که الان حق سکونت داره میتونه بگه من در فرضی از این حقم میگذارم که یه جای دیگه‌ای برای من بگیرید و من مادام العمر اونجا زندگی کنم. اگر اونها بخواهن میتونن یه همچی کاری رو بکنن، مطابق با توافق همین افراد باشه. این چنین نیست که این خونه حالت وقف پیدا کنه که دیگه نشه بفروشن. اگه وقف بشه این خونه دیگه نمیشه بفروشن، یا حبس بشه نمیشه بفروشن. اما اگر این خانه عقد عمرا روش صورت گرفته بشه، عقد عمرا روش انجام بشه، خانه قابل انتقال به غیر هست، منتها صاحب حق باید رضایت بده در این زمینه. او هم میتواند رضایتش رو مشروط اعلام کنه که هم اون سکونتش رو تأمین کنه و هم از اون طرف این خانه بتواند فروش بره. این نکته ایست که برای بعضی از آیان و خانم ها نسبت به خود محل سکونت میشه بیان کرد و گاهی گره هایی رو از زندگی اشخاص باز میکنه.
به همین ترتیب میتواند مرد یک عقدی شبیه عقد عمره، البته اسمش چیز دیگه است، نسبت به اساسیه خونه انجام بده. بگه تا وقتی تو زنده هستی میتونی تو این اساسیه تصرف کنی. اگر این چنین باشه، بچه ها حق این که بیان این اموال رو تقسیم کنن، فرش و چه میدونم بقیه چیزها رو از زیر پای این مادر بکشن، یا نه ممکن زن باباشون باشه، گاهی که مادرشون نیست چقدری و هر صورت رفتارها متفاوت میشه. برای اینکه مرد زندگیشو نگه داره، در این حال نخواد هم این اموال به مثلا ورثه این خانومش برسه، میتواند این کار رو بکنه که بیاد هم نسبت به خونه عقد عمره ببنده و هم نسبت به این اساس منزل این چنین بکنه که این زن تو خونه زندگیش بماند تا از دنیا بره. بایدم مجانی بقیه رضایت به این مسئله بدن و این ربطی به بحث ارث یا بحث ثلث نداره، خودش بحث مجزایی است. برای آیانی که بخوان این تدبیر رو بکنن یه راه شرعی درستی است اگر ضوابطش رو رعایت بکنن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام این وظایف هم به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. وصایای امام باقر علیه السلام خطاب به جابر بن یزید جعفی را در اینجا میخواندیم و ترجمه میکردیم. این جمله را بخونیم امشب: ان المؤمن معنی به مجاهدت نفسه لیغلبها علی هواها فمرتن یقیم عبدها و یخالف هواها فی محبت الله و مرتن تسرعه نفسه فیتبع هواها فینعشه الله فینتعش و یقیل الله عثرته فیتذکر و یفزع الى التوبت والمخافه فیزید بصیرتا و معرفه. خب، مؤمن اهتمامش اینه که با نفس خودش به جهاد و مبارزه برخیزه. معنیون به مجاهدت نفسه، مؤمن اینجوریه، وجهه همتش اینه که با خودش درگیر بشه، یعنی آنچه دلش میخواد رو باش مخالفت کن تا غالب بشه بر هوای نفسش. در این درگیری فمرتن یقیم و عبدها، یه وقتی که موفق میشه کجی نفس خودش رو راست میکنه، نفسش میخواد بره تو راه خلاف رضای خدا، او رو به سمت راه خدا برمیگرده و مرتن تسرعه نفسه. اما ممکنه گاهی هم زمین بخوره، نفسش زمینش بزنه و این دنبال هوای نفس بره. در اینجا فینعشه الله فینتعش، خدا او را متنبه میکنه. کلمه نعشه اون که ما تو فارسی مثلا میگن این کسایی که مواد مخدر مصرف میکنن نعشه شدن، یعنی چی؟ در مقابل حالت خماری که پیدا میکنن، حالت نعشه اون حالتیه که طرف هوشیاره، حواسش جمع خیلی کوکی رو از خیلی با نشاطه، برعکسش حالت خماره، میفهمه نمیفهمه، حالش هست نیست، خواب بیداره، خودش هم درست نمیفهمه در چه وضعیتیه. این عبارت اشاره به این داره که معصیت یه مستی در انسان پدید میاره که تو بعضی از روایات داریم سکر الخطیعته اشد من سکر الشراب، مستی که شراب میاره از نظر مادی یا بحث گناه بودنش که در اینجا مورد بحث نیست، آدمایی که مست از شراب میشن بعد از یه مدتی چیه؟ هوشیار میشن، همون حالت مثلا دیروزش رو پیدا میکنه، همون سر حال به همون شکل، هیچ تفاوتی نمیکنه. اما سکر الخطیعته اشد من سکر الشراب، وقتی شخص گناه میکنه، وقتی اثر میکنه، اثرش بدتر از اون مستی شراب. هر گناهی اینجوریه. صاحب تبریزی میگه کاش می آورد مستی، کاش می آورد مستی هر حرامی چون شراب، آن زمان معلوم می شد در جهان هوشیار کیست. گفت اگر همه گناهان مثل شراب مستی بیاره، وقت معلوم می شد تو دنیا غیر مست کیه. کاش می آورد مستی هر حرامی چون شراب، آن زمان معلوم می شد در جهان هوشیار کیست. سکر معصیت و سکر خطیعه بالاتر از سکر شراب. وقتی هم طرف به هوش میاد اون هوشیاری قبلش دیگه نیست، به صورت عادی اون نیست. امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی میفرماید که مؤمن اهتمامش برای این که گناه نکنه و مخالفت با نفسش بکنه، اما گاهی ممکنه زمین بخوره. در اینجا که زمین میخوره فینعشه الله، خدا او رو هوشیارش میکنه. معلوم میشه مست بوده، معلوم میشه تو حالت خماری بوده، اما به دنبال اینکه خدا به او هوشیاری میدهد فینتعشو، ینتعش یعنی قبول میکنه این هوشیاری. شما که بالاخره تو خونه هاتون گاهی بچه هاتون رو بیدار کردیم واسه نماز صبح، میفهمید که بیدار میشه ولی پا نمیشه، بله، که اونجا وظیفه پدر اینه که بلند کنه بچه رو، بلندش کنه، نه اینکه فقط بهش تذکر بده، چون این یه تهاون و استخفاف به صلاته که حرامه. خدا این شخصی که گرفتار گناه شده، این مؤمن رو هوشیارش میکنه. ولی مؤمن اینجوری نیست که بعد از هوشیاری دو مرتبه خودشو به خواب بزنه و بره تو همون حالت خماری. فینتعشو یعنی قبول میکنه اون هوشیاری رو، برمیخیزه، قبول میکنه. شما فکر میکنید مثلا در مورد ما خدا این کار رو نکرده، شاید روزی ده ها بار میکنه خدا، یه دفعه به دل ما میفته که دیگه بس دیگه، چقدر دیگه میخوایم راه غیر خدا رو بریم، چقدر دیگه مال مردم رو ما بخوایم تأخیر کنیم در ادایش، چقدر حرام حلال بخوایم بکنیم، چقدر غیبت بکنیم. اینا میاد تو ذهنمون، ولی یه تخصصی امثال بنده داریم و اونی که زود میتونیم مسئله رو از صفحه ذهنمون پاک کنیم، خودمون به چیزای دیگه مشغول کنیم. مؤمن اینجوری نیست، این هنر رو نداره، بلکه هنر معکوسی رو داره. و او چیه؟ وقتی بهش تذکر میدن یه دفعه متذکر، یعنی قبول میکنه این تذکر، ینتعش. خب وقتی اینجوری شد یقیل الله عطرته، خدا این زمین خوردن و این سکندری خوردنش و این حالت لغزشش رو مورد اغماز قرار میده. خب مؤمن چی میشه؟ فیتذکر. حالا اینجا برایش یه تذکری حاصل میشه، توجهی برایش، یه تجربه میشه. و یفزع الی التوبه والمخافه، مؤمن میره به سراغ توبه و ترس از خدا. فیزداد و بصیرتا و معرفتا، وقتی بعد از این گناه خدا بهش تذکر و داد، تنبه و داد، هوشیارش کرد، اینم هوشیار شد، حالا دقت و حواسش خیلی بیشتر جلب. لما زید فیه من الخوف، چون خوفش زیاد میشه. چرا خوفش زیاد میشه؟ علتش اینه که امام علیه السلام، امام صادق فرمود که وقتی مؤمن گناه، مؤمن همیشه بین دو خوفه، یه خوف نسبت به آیندهشه، یه خوف نسبت به گذشتهش. نسبت به آیندهش خائفه، میترسه. چرا؟ چون نمیدونه که آینده چطور میشه. خیلی قضایا شما تو عمرتون دیدیم، بعضی از چیزا رو هم ما دیدیم. یک کسی در همین شهر تهران کتاب در دفاع از امام زمان علیه السلام نوشته، الان جزء اعدا عدو امام زمان علیه السلام، و وجهه همتش اینه که در اعتقادات مردم تا اونجا که میشه تشکیک کنه و بگه امام زمانی وجود نداره، بگه به مردم که اگه تو خودت آدم خوبی باشی میشه امام زمان خودت. همین آدم ها، همین آدم هنوز زنده است، نمونده، از اونجا به اینجا ممکن بیفته. هیچ، ما نمیتونیم بگیم چطور میشه بعد آینده چگونه است. یه بنده خدایی به ما گفت که خانم تو اقوام ایشون که به صورتی بوده که فامیل وقتی میخواستن وجوهات شرعی بدن میدادن به این خانم، این خانم به مصارفش میرسونده، اینقدر بهش اعتماد دارن. گفت الان یه جوریه که بعد تغییر رویه داده، گفت الان یه جوریه که پسر او خارج از کشور گفت رفته زندگی میکنه، گفت پسر او آمده بود ایران، گفت من با پسر بچه 12 ساله او داشتم صحبت میکردم، اسم پیغمبر اکرم بلدم، اسم پیغمبرم بلدم. اینجوری میشه. و خدا معلوم نیست که ما رو رها کنه، برای ما معلوم نیست که ما به کجاها ممکنه برسه کاری. مؤمن میترسه نسبت به سوء عاقبتش. امام صادق علیه السلام فرمود این یه خوفه، المؤمن بین مخافتین، بین دو خوفی، یه خوفش اینه، یه خوفش نسبت به گذشته است که گناهایی که کرده آیا همش جبران شده یا یه بخشش مونده که بعد هنوز باید جورشو بکشه. دائم بین این دو تا خوفه. لذا و بعدم آخر این روایت داره، ولا یصلحه الا الخوف. مصلح مؤمن، اونی که او رو به صلاح میکشونه، اونی که اشتباهاتش رو درست میکنه، جز خوف هیچی نیست. ولا یصلحه الا الخوف، اینا نکاتی درشه. خیلی از تئوری ها و روش هایی که ما در تربیت خودمون و دیگران به کار میبریم این جملات ابطال میکنه، میگه این خبران نیست. الان فضا چون تغییر کرده، نسل جدیدم یه جور دیگه ای تربیت میشن، حتی از نظر دین بعضیشون هم متدینن. اما شما میبینید مقایسه که میکنید با نسل اینا رو با نسل کنونی یا با نسل قبلی که مقایسه میکنید، یعنی خیلی دینداری های پفکی و خیلی سسته. این مطالب قبلا بیشتر در بین مردم بود و عمل میشد. ولا یصلح الا الخوف. امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی میفرماید وقتی این زمین میخوره خدا تنبه میده بهش، اینم قبول میکنه و توبه میکنه. فیزداد و بصیرتن و معرفتن، حالا دیگه بیشتر هوشیاره چون خوفش هم زیادتر شده، چون یه پرونده پرونده هاش اضافه شده. خدا اگه تا دیروز میتونست منو بابت مثلا 500 تا گناه مؤاخذه کنه، امروز شده 501 502 تا. خدا کنه به این تعداد هم اینقدر زیاد شده بشه. بعضیا که از دم درو میکنن گناهو میرن جلو، این انجام نمیدن دستشون مسکه نمیرسه یا دیگه خیلی رغبتی ندارن. هی اضافه میشه خوفش، چون میدونه که باید بابت چیزای بیشتری جواب بده. و حالا نسبت به آینده هم درس میگیره. بعد امام علیه السلام به این آیه استشهاد فرمود و ذالک بان الله یقول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اهل تقوا این گونه که وقتی یه گروهی از شیطان ها میان دور اینا میچرخن و به اینا آسیب میرسونه، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان میاد دور آدم میچرخه، همونطور که تو آیه قرآن هست قف لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از هر چهار طرف میام، یعنی طواف میکنه دورم. شما به خودتون مراجعه کنیم میبینید که هی گاهی فکر معصیتو که میریزید کنم مثل این که ول نمیکنه، یه جه دیگه میاد از این کار رو انجام میخواد ندید بگه فقیر میشی، اونجور کار نکنه آبرود میره، اونجوری نشکنه، هی از دریچه های مختلفه. این همون طائف، یعنی طائف یعنی طواف کننده. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اهل تقوا اینجوری یعنی که وقتی این شیطان دورشون طواف میکنه و ضربه بهشون میزنه، تذكروا فاذا هم مبصرون، حالا متذکر میشن که دیگه از اینجا لطمه خوردن، دیگه اینجا مجددا پاشون نلغزه. همونی که تو روایات داریم لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مؤمن دوبار از یه سوراخ گزیده نمیشه. این معنیش این نیست که اگه یه معامله کردی یه جایی و طرف چکشو مثلا بازی در آورد سرش، دیگه دفعه بعد چک نگیره ازش یا با این معامله نکنه. این که صفت غیر مؤمن هم هست، ولی یهودی هم که اینجوری بهتر از مؤمن انجام میده. بله، یا اگه مثلا کدوم از شما هستین که توی شهر تهران وقتی که دو بار سه بار یه خیامونی بریم بینیم ترافیکه، دفعه بعد اون خیامون نمیرین تو اون ساعت، مسیرتون عوض میکنیم مگه دیگه رای نداشته باشه. این صفت مؤمن نیست که بگیم مؤمن نمیذاره از یه سوراخ دوبار گزیده بشه، در حالی که روایت میگه لا یلدغ المؤمن من جحر المرتين، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این معلوم میشه در ارتباط با دینشه، یعنی اگه یه جایی لطمه خورد، لطمه دینی خورد، مثلا میفهمه با این رفیقش که باشه اینجوریه، وقتی اینجوریه دیگه ولش میکنه، اگه فلان جا بره وسوسش میکنه. اگر مثلا با فلان مثلا پای فلان برنامه تلویزیون یا اینترنت یا ماهواره بشینه، او رو به سمت گناه و معصیت میبرندش دیگه نمیکنه. متذکر این معناست. فاذا هم مبصرون، میفهمه این نقطه ضعفشه، حال دیگه نباید اینجوری بره جلو. اگه مثلا یه خانم فلان مجلس عروسی دعوتش کردن، دیگه تو اون مجلس به خاطر وجود کیک او خلاصه به معصیت میفته. دفعه بعد یعنی چون مجلس عروسی و مشابه او رو نمیره. اینه، این صفت مؤمنه. ابتدا سعی میکنه با خودش بجنگه، با خودش معارضه کنه. اگرم یه وقتی پاش لغزید درس میگیره برای خودش، گذشته از توبه درس میگیره که زمینه مشابه رو پدید نیاره. اگه میدونه که یه بار مثلا توی خونه بد دهنی کرده، اینم مال این بوده که فرض بفرمایید که وارد یه بحث بی خودی شده، جواب همسرشو داده، بعد او یه جواب درشتری داده، اینو عصبانی کرده، این بار چیکار میکنه؟ جواب اولو نمیده. بله؟ معمولا اینجوریه دیگه. وقتی فرض کنید، حالا معمولا وقتی مثال میزنن از طرف آقایون مثال میزنن، گاهی از اون طرف هم به ما گله شده که چرا از اون برم مثال نمیزنی، نه طرفدار زن بد بود نه طرفدار من، هیچ کدوم هم معصوم نیستن، بی خودی هم خانما به خودشون ننازن، آقایون هم بی خودی به خودشون نبالن، اینا تو دستگاه خدا هیچ کدوم خریدار نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه به قیافه مرد بودن من نگاه میکنن نه به زن بودن اون زن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگه این زن میبینه که فلان سخن رو بگه، یه موقعیتی پدید میاد که مرد واکنش نشون میده که او مثلا یه حرکتی میکنه خدا که خدا پسندانه نیست، خب نکنه، برو نکن. یا مرد همینجور، خیلی از اوقات توی این اختلافات که گاهی از یه چیزای خیلی اندکی شروع میشه، بهترین کار ترک صحنه است. نبیدن از در بر بیرون ها، هیچی، برو آب بخور، هیچی، سکوت، انگار که نشنیدیم. این همه بوق تو خیابون ماشین دن اعصاب ما رو خورد میکن، ولی داد بزنیم سر ماشین ها نمیزنیم که، کارمون نمیکنیم. حد اکثر یه نگاه اینجوری میکنیم به این راننده که در اینجوری بوق میزن، گاهی هم نگاه نمی کنیم. اما هر کی بیشتر حساسه که چرا ماشینا بوق میزنن، اعصاب او هم بیشتر خورده نیست. اونایی که بی توجه تره خیالشون راحت تره، آرام ترم زندگی میکنن، آرام تر زندگی میکنن. مؤمن از زندگی و گذشته خودش هی درس میگیره، هی درس میگیره که من نقاط ضعفم کجاست، کجا بیشتر من زمین خوردم و ممکنه زمین بخورم، بعدن زمین نخور. بعد حضرت شروع میکنن یه سری دستورات دادن، خیلی این دستورات جالب. یا جابر استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق تخلصا الى الشکر. جابر اگر خدا روزی کمی هم به تو عطا فرموده، تو اون روزی را زیاد بشمور، زیاد بگی، تخلصاً الی شکر، برای اینکه خلاص بشی بتونی شکر کنی. خیلی تعابیر اینجا معنای دقیقی داره. اولا یک سوال، از کجا ما میتونیم رزق کم رو زیاد بشونیم؟ دروغ که نمیتونیم به خودمون بگیم که بله؟ چجوری میشه رزق قلیل رو زیاد دید؟ جواب: اگر کسی خودش رو در مقابل خدای متعال طلبکار ببینه، هیچ وقت هیچ روزی رو زیاد نمیتونه ببینه، چون خدا تو دنیا بنا نداره پیمانه خواسته های افراد رو پر کنه، بنا نداره خدا. اگر شما میخواید یه جایی این پیمانتون پر بشه، اونجا بهشت، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون، اونجاست که هر چی شما بخواید هست، هر چی بخواید، بلکه اصلا اونجا که میرید اشتهاتون وا میشه، اینجا اشتهایی ندارین شما، چون اصلا خبر ندارین چه خبره تو دنیا، اطلاع ندارین. بله؟ اطلاع ندارین. یه بچه مثلا 2 ساله اسباب بازیاش بسش خیلی جدی ارزش داره، 3 ساله اینجوری اصلا میفهم پول یعنی چی، بله، دارایی یعنی چی، ریاست یعنی چی، الان این شما میفهم. ما که بمیریم تازه نسبت از این هم خیلی بیشتر میشه. بچه مثال، باید بچه تو رحم آدم بزرگای روزگار رو باید زن. بچه در رحم مادر چه درک میکنه؟ هیچ. چه درک میکنه؟ ما الان ادراکمون نسبت به اونی که تو آخرت هست اینجوریه، اصلا نمیفهم یعنی چی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. اینایی که نماز شب میخونن، اینایی که پهلوی خودشون رو از بستر میکنن برای نماز شب، نمیدونن خدا برشون چی آماده کرده از اون چیزایی که اونها رو واقعا خوشحال میکنه، نمیدونن چی خدا آماده کرده. آخرت اشتهاتون باز میشه انشاءالله به شفاعت امام زمان علیه السلام وارد بهشت میشید، اشتهاتون وا میشه، و تا اونجایی هم که اشتهات دارید خدا هیچ کم نمیذاره. تو دنیا اینجوریه که شما یه خود زیاد بخورید سنگین میشه، بله، پشیمون میشه چرا زیاد خوردم. تو بهشت اینجوری نیست. تو دنیا یه خود زیاد بخوری نعمتهای معنوی ازتون گرفته میشه، تو بهشت اینطوری نیست. و هاکذا اونجا فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون. خیلی عبارت جالبه، به قول ما طلبه ها ذکر خاص بعد از عام شده، هرچی دلتون میخواد و هرچی که چشم از او لذت میبرد. خب چیزی که چشم ازش لذت میبره جزش شهوات ماست، خواسته های ماست. این که خدا اینو به صورت خاص جدا کرده معلوم میشه یه حساب ویژه‌ای داره. تو بهشت یه دیدنی هاییست که اینا مخصوص به ذکر بود. اینجوری اصلا بعضیاشو تو دنیا به شما نشون بدن، شما باشید و این نگاه مرگ شماست، نمیتون جانتون نمیتون در بدنتون بمونه، روح شما با این نگاه تو قالب بدنتون میاد بیرون، اصلا نمیشه اینجا تحمل کن، نمیشه تحمل کن. بهشت همه پیمانه ها پر میشه، ولی خدای متعال بنا دارد و داشته و خواهد داشت که پیمانه احدی در خواسته هاش تو دنیا پر نشه. حالا هر چی میخواد آقای جعفرزاده فعالیت فوق برنامه انجام بده. ولی هر چقدر هم توسل کنه بهش میدن، اما اینا رو میدن یه جا دیگه کم میذارن، آخرش ایشون نباید استثناء بشه. آقای علی نقی جعفرزاده آخرش باید یه چیزایش بمونه، خدا نمیذاره پیمانه پر بشه. حالا اگر آقای جعفرزاده به اینی که هست نگاه میکنه، اونی که داره نگاه میکنه، به قول امروزی ها به نیمه پر لیوان، اینجوری باشه یه جور زندگی میکنه، اما اگر اون نیمه خالیشو ببینه همیشه معترض به خداست، گیره ایشون اگر بخواد فقط اون رو نگاه کنه. امام علیه السلام به جابر بن یزید فرمود جابر تخلصاً الی شکر، یعنی تو نمیتونی اصلا نفست نگرد داشته نمیذاری شکر کنی خدا رو، واقعا نمیذاری، تو شاکر نیست. الحمدلله هم که میگی یعنی حال چطوری وضع چطور، الحمدلله اگه الحمدلله میگیم که بله خیلی عجیب گفتن، بند خدایی برشکست شده بود، مغازش خالی بود از جنس، هیچی نبود، رفت یه تابلو خرید حاضر من فضل ربی زد اون بالا، یکی من گفتش این تابلو دیروز نبود امروز هست، گویی میدونی چیه این از صد تا فوش به خدا بدتر. ما گاهی از این هادام الفضل ربی ها میگیم الحمدلله، همه دومات دارن ما هم داریم الحمدلله، درست همه عروس گرفتن الحمدلله خدا هم به ما عروس داره، همه شوهر میکنن همه زن میگیرن همه خونه دارن همه ندارن، کی خلاصه این پای درد دل کی ما بنشینیم که اینا نباشه، اولیش خود ما، حالت چطوره پام درد میکنه، حالت چطوره پول ندارم، حالت چطوره اونطوریه، همه الحمدلله اینجوری هستی، لذا اگرم میگیم الحمدلله همینجوریه، مثل بعضی که قسم میخورن ولی اصلا منظورش قسم خوردن نیست، تکه کلامشه این که دیگه، ما هم تکه کلام الحمدلله است. کیه که شاکر خدا باشه؟ حضرت میفرمایند نفست گیره، تو نمیتونی شکر کنی، خلاص نمیشی تا بتونی شکر کنی، تخلصاً الی شکر، واسه که خودتو رها کنی بتونی واقعا شکر کنی، استکثر من الله قلیل الرزق، اونی که هست زیاد ببین، چجوری میشه زیاد دید، خودتو طلبکار ندونی، خدایا منو بدن منو مجمع الامراض قرار بدی، فقط یه بند انگشتم درد نکنه و سلام، بقیه چیزا همش درد بکنه، تو به من ظلم نکرد. حالا اونایی که فکر میکنن که قلب و کبد و ریه و پا و کمر و اینا چند تا درد دارن رو هم دیگه، 10 تا 15 تا 20 تا، ولی بیشتر از اینا نمیشه خدا مریض بکنه ما رو، نمیشه. معمولا چیه این آدم ها، افرادی که نگاه کنی خیلی چیزای خوب دارن، اونتا چون ما اون چیزای نداشتمون رو توقع داریم که داشته باشیم، بعدم خودمون طلبکار میدونیم. یک چیزی رو، یه مقاله خودم خوندم هفته پیش، لا اله الا الله، بشر به کجا میرسه، به عنوان تحقیقات علمی، کتابی که توی مجله رسمی این مملکت دارن تبلیغش میکنن، نوشته بودن تحقیقات کرده بود دکترای فلان هم گرفته بود، از کجا آقا نوشته بود که خدا میتونه ما رو نیافرینه، ولی وقتی آفرید دیگه نمیتونه حقوق ما رو کم بذاره، توجه کن، خودم خوندم ها، نه اینکه فکر کنید دارم جای دیگه نه. هست مجله شنو خونم. بعضی از ما اینو نمیگیم ولی اینجوری زندگی میکنیم. امام باقر علیه السلام همون وقت فرمود خودتو طلبکار از خدا ندون، هر چی که داری بگو همینم زیادیه، همینم زیادیه. بله آقا بنده روز عید فطر کمرم دیسک کمرم گرفت، اصلا واقعا میدم هیچ قرار و آرامشی من نداشت از شدت درد. خب همون وقت میدم ولی الحمدلله زانوم درد نمی کرد، چشمم درد نمی کرد، سرم درد نمی کرد. خب از طرف همسر، فرزندان، همسایه ها کلی میشه خدا بریزه به سر من، یه نقطه همچین یه مختصری چیزی شده، حالا من چی بیام داد بیداد کنم؟ ولی خب چون توقعم زیاده شکر نمی کنم. فرمود استکثر من الله قلیل الرزق، حتی اگه خدا کمم به تو رزق داد زیاد بشم. راهشون که طلبکار ندونیم، وقت اونی که میبینیم کثیر میبینیم، از سرمون زائد میبینیم، وقت نفس ما رها میشه از چی؟ از ناشکری میشیم شاکر. خب دیگه بس باشه. جملات بعد خیلی جملات زیبایی است. انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود شبهای آینده عرض برسون. خب رفتن در خانه قریب بغداد، باب الحوائج الالله، حضرت ابوالحسن مصعب جعفر صلوات الله و سلام. شما شاید حرم هیچ امامی رو نتونید ببینید که این مقدار اهل سنت بهش توجه دارن. گاهی میان اونا کربلا، ولی بیشتر اهل سنت میرن حرم قمر بنی هاشم. تو حرم امام حسین هم زیاد نمیرن، تازه اونجا هم زیاد نمیرن، ولی چون بغداد حدود 40% ساکنان سنی هن، 60% 70%شون شیعه هن، ولی سنی های بغداد هم بهشون بگید که حاجت داری باید کجا بری جز اسم موسی بن جعفر علیه السلام نام کسی رو نه. بیماران مختلفی میارن، واقعا هم شفا میگیرن. یه چیزی نمیشه بی خودی مشهور بشه که میبینن من باب الحوائج الالله موسی بن جعفر صلوات الله. خب ما هم امشب بریم در خانه این بزرگوار رو به محضر مقدسش عرض ادبی بکنیم. السلام علیک یا مولانا یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. گفتند یه گروهی از شیعیان رفتن پیش هارون نانجیب، اصرار کردن که آقای ما موسی بن جعفر را از زندان آزاد کن. او هم به این گروه از شیعیان وعده داد، گفت فردا آقای شما از زندان خلاص میشه. اینها آمدن در زندان شاد و مسرور، شاید به یک دیگر بشارت میدادن، اگر من آقا رو ببینم دستش رو میبوسم، او گفت من پای آقا رو ببینم. ناگهان ببینن در زندان باز شد، چهار غلام تخت پاره ای رو روی دوش گرفتن، یک بدن نحیف لاغری روی این تخته چوب قرار داره. از زندان خارج میکنند، یک نفر همون جلو فریاد میزند هذا امام الرفضه، این بدن امام رافضیانه.
بدن مقدس حضرت رو کنار جسر بغداد بگذارند، سه روز در برابر تابش آفتاب بدن اون بزرگوار قرار داشت، اما سرانجام کسی پیدا شد کفن قیمتی آورد بدن موسی بن جعفر علیه السلام رو، غسل دادند، کفن کردند. در این مکانی که دلهای ما اکنون به سوی اون نقطه پرواز میکند به دفن سپردند، اما دلها بسوزد برای جد غریبش حسین، ملغن ثلاثن بلا غسل ولا کفنی. سرانجام یه عده بادیه نشین پیدا شدند، شبانه آمدند، اما این بدنها رو تشخیص نمیدهند. آقا زین العابدین تشریف بیاورد این بدنها رو معرفی کند، بفرماید بروید قطعه بوریای بیاورید، بدن پاره پاره پدر رو بر روی او قرار بدهد درون قبر.